이런. برپایی آیین بزرگ داشت قائد شهید امت از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حجت الاسلام سید علی خمینی. مشکل ما با آمریکا مشکل امروز و دیروز نیست، مشکل ما از قدیم آغاز شده است. آماده شدن همه بخش‌های زیارتی مزار رهبر شهید برای زائران. آستان قدس رضوی، رواق دارالذکر نزدیکترین مسیر به مزار است. بانوان نیز برای زیارت از صحن و رواق گوهرشاد وارد رواق دارالذکر شوند. رئیس جمهور در گفتگو با نخست وزیر پاکستان. آمریکا با عدول از تعهدات خود در صدد جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه است. و شارژ شدن اعتبار کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی 3 تا 6. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ تیر را پایان مرداد اعلام کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خبرهای بامدادی شنبه 20 تیر 1405 خوش آمدید. من ارمی هستم. آیین بزرگداشت قائد شهید امت از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی جمعه شب پس از نماز مغرب و عشاء در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار شد. این مراسم شنبه شب و یک شنبه شب هم برگزار می شود. همچنین مجلس بزرگداشتی هم از طرف رهبر انقلاب اسلامی جمعه شب بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. از جمعه شب به مدت 3 شب پس از نماز مغرب و عشاء هم مراسم گسترده‌ای در میدانها، مساجد، امامزادگان و حسینیه‌های سراسر کشور برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می شود. حجت الاسلام سید علی خمینی در این مراسم مشکل ایران با آمریکا را مشکلی قدیمی دانست و گفت مشکل ما امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم با کودتایی که آنها کردند آغاز شد، اما در اتفاق اخیر با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم. نوه بنیانگذار انقلاب در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها افزود درباره آینده این تجمعات ابهامی وجود ندارد. کلید این قفل در دستان رهبری است و تا فرمان ایشان صادر نشود این حضور خیابانی همچنان به قوت خود باقی است.
ملت با فهم خودش وقتی که صحنه را خطیر دید به میدان آمد. خیلی ها میپرسند که آینده این تجمعات خیابانی چگونه است و چگونه خواهد بود. جوابش یک کلمه است: تا وقتی که رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله آقای سید مجتبی خامنه ای نگویند. این مردم در خیابان ها هستن، میدان ها را حفظ میکنند. اون وقتی که رهبری بگند این میدان ها رو ما خالی خواهیم کرد و در جای دیگر حاضر خواهیم بود.
حجت الاسلام سید علی خمینی در ادامه افزود اگر مسئولی بر بستر آسودگی خفته باشد و یاد خون ریخته رهبر شهید خواب را از چشمانش نرو بوده باشد باید به صدای خاموش وجدانش تردید کرد، چرا که غفلت همزاد خیانت است.
جسارتی که به ملت ما شد، جسارتی که به ایران و ایرانی شد، مگه کمه؟ یک کسی بیاد رهبر بزرگ شما را، مرجع شما را بکشد، بعد بنشیند نگاه کند و ما دستمان برسد و کاری نکنیم؟ من در مورد جزئیات مسئله انتقام سخن نمیگویم، اما یک نکته میخواهم عرض بکنم. مسئولین محترم جمهوری اسلامی که شما را ما لایق می‌دانیم، که شما را ما عاشق رهبر شهید می‌دانیم، ما به تک تک شما افتخار می‌کنیم، اما اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند.
بنابر اعلام آستان قدس رضوی، همه بخش‌های زیارتی مزار رهبر شهید از صبح امروز آماده پذیرایی از زائران است. رواق داروذکر نزدیکترین مسیر به مزار است. بانوان نیز برای زیارت مزار رهبر شهید باید از صحن رواق گوهرشاد وارد رواق داروذکر شوند.
داروذکر محل به خاک سپرده شدن پیکر مطهر رهبر شهیدمون و خانواده شهیدشون باز شده برای اینکه مردم بتونن برن زیارت کنن. خادمین حرم رضوی دو تا مسیر مختلف رو برای خانم ها و آقایون در نظر گرفتن که مردم رو به سمت زیارت این قبور مطهر هدایت میکنن. از کجا اومدین شما؟
هند.
هند؟ برای چی اومدی؟
برای آقا خامنه‌ای اومدم، برای رهبرمون، برای آقا خامنه‌ای اومدم.
این که رهبر شهید شده، به نظرتون پرچم این رهبر رو زمین میمونه؟
نه، پرچم گنده میمونه، بلند میمونه، همیشه بلند میمونه. پرچم اسلام، پرچم ایران همیشه بلند میمونه.
یه ودیعه این نزد خدا فرستادیم با تمام غم و اندوهی که داریم. انشالله آقا علی ابن موسر رضا ایشون رو مهمانداری خوبی بکنن و دعای خیر شامل حال ما بشه و مملکتمون.
مسیری که از این به بعد عاشقان ولایت در زیارت مشهد مقدس در مهمانی علی ابن موسر رضا آن را عاشقان طی خواهند کرد، با دلهای سوخته و قلبی آشفته اما مصمم و استوار در راهی که خامنه ای شهید عزیز ما به ما دستور داده بود قرار هست که بر پای آن بایستیم. ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
وداع با رهبر شهیدمان پایان راه نیست، بلکه آغاز ماندگاری مکتب خامنه ای است.
از کران تا کران، از شمال و جنوب، از شرق و غرب به میدان آمدند.
شما از کجا تشریف آوردید؟
از لندن،
از استان چهارمحال بختیاری شهرستان بن سامان،
سیستان و بلوچستان،
و تربت حیدریه.
از کجا آمدید؟
سیستان و بلوچستان،
از استان چهارمحال بختیاری،
از نیشابور.
بعضی ها خانوادگی آمدند، خواهرها با برادرها، کوچکترها از بزرگترها یاد گرفتند با مشت های گره کرده بگویند عشق به آقا سن و سال نمیشناسد.
هر جای دنیا باشیم
آقا جان زیارتت قبول، التماس دعا.
کربلای جان خوش آمدی، آقا ما رفته امام حسین زیارت کرده.
آقای امام ما قرار بود فدای شما بشیم
برای تجدید بیعت.
ما پشت آقا سید مجتبی خامنه‌ای میمونیم تا آقا مجتبی علمو بده دست امام زمان.
مردم ایران تا پای جونشون، تا پای گتره خونشون هستن تا بیعت کنن با آرمانهای انقلاب.
با این پدر فرزانه، این پدر واقعا همه چی تموم که دنیا به خودش ندید، ما واقعا 100% دست برتر رو داریم تو تمام ممالک کشوری.
مردم گرچه با پیکر رهبر شهیدشان وداع میکنند، اما به آرمانهای بلندش، به مکتب استکبار ستیز و استعمار ستیزش دوباره سلام میکنند.
این پرچم از یک علمدار و علمدار دیگری رسیده و ما هم پشت این علمدار هستیم و پشت علمدار خالی نمی کنیم.
حتی شهادت آقا هم خودش یک نوع انقلابه.
از سوگ ملی تا میثاق حسینی، ایران بار دیگر از دل سوگ حماسه آفرید. حضوری با شکوه که روایتگر وحدت، ایستادگی و وفاداری ملتی به راه رهبر شهید بود.
ایرانی
ایران در سوگ حماسه می آفریند. ملتی که از مکتب حسین علیه السلام آموخته شهادت را پایان نمی بیند، بلکه آغاز بیداری می داند. دشمن شناسی و تبعیت از ولایت فقیه رمز این تحول عظیم است.
مردم ایران چجوری از اندوه، غم و سوز حماسه می سازند؟
مردم با مشارکتشون توی میدون، همین که پیرو امام حسن و به گوششون به فرمان رهبری هست، حماسه سازی دارن میکنن.
همین که توی این راهپیمایی از این شرکت کردن، این دهم دردشون با رهبر شهید بود.
پیام حماسه خون رهبر واسه اون کفتایی بود که رهبر رو نشناخته بودن و با شهادت رهبر، خون رهبر دقیقا مثل خون امام حسین جوشید و این جوشش باعث شد خیلی واقعیت رو بفهمن.
در یک هفته اخیر پیکر رهبر شهید در 5 شهر از 2 کشور ایران و عراق بدرقه شد. میلیون ها نفر در این آیین عظیم شرکت کردند. این بزرگترین مراسم وداع در تاریخ معاصر جهان بود.
این بار با همه فرق داشت، هم از حیث میزان جمعیت، هم از حیث شور جمعیت فوق‌العاده بود. من همچین مجلسی رو، همچین مدرقه رو اصلا تو عمرم ندیده بودم. خیلی باشکوه بود، همه واقعا اومده بودن، سنگ تموم گذاشتن.
وحدت بین شیعه سنی از تمام کشور رو
نشان دهنده وحدتیه که در جهان اسلام برقرار شده و بنیانگذارش امام خمینی بودن و ادامه دهنده این راه حضرت آقا بودن و الان هم آقا سید مشتبه امام خامنه ای عزیزمون هستن.
دلم با یاد تو منوس، پر از آهم پر از افسوس.
مردم گفتن ایران سرزمین شهادت و آزادی و تا آخرین نفس پای این میثاق حسینی و گوش به فرمان ولایت خواهیم ایستاد.
شیعیان موسکو در آیینی با گرامی داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ادامه راه مقاومت تاکید کردند. سخنرانان در این مراسم شهید آیت الله خامنه ای را شخصیتی اثرگذار در جهان اسلام توصیف و وداع با شکوه مردم ایران و عراق با پیکر ایشان را نشانه جایگاه والای این رهبر شهید عنوان کردند. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز با اشاره بر تداوم راه مقاومت اعلام کرد اندیشه و مکتب رهبر شهید همچنان زنده و از الهام بخش ملت‌های آزاده است. شرکت کنندگان همچنین با تاکید بر وحدت امت اسلامی بر ادامه این مسیر و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند. مراسم بزرگداشت و یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور سفرا، شیعیان، ایرانیان مقیم و دوستداران امام شهید در ماناگوا، پایتخت نیکاراگوئه برگزار شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با اشاره به جایگاه معنوی و تاریخی رهبر شهید، ایشان را از شخصیت‌های ماندگار تاریخ ایران توصیف کرد و گفت ایشان به عنوان بخشی از حافظه تاریخی و هویت ملی تا ابد در یاد و خاطره آن مرز و بوم باقی خواهد ماند. در این مراسم شرکت کنندگان نیز با قرائت قرآن، دعا و عزاداری یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. شرکت کنندگان همچنین با تاکید بر ادامه راه مقاومت، استقلال طلبی و دفاع از کرامت ملت‌ها با آرمان‌های قائد شهید تجدید میثاق کردند. خبرهای بامدادی رادیو ایران را می شنوید. رئیس جمهور بر ضرورت حفظ دستاوردهای سیاسی، پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تثبیت صلح و امنیت پایدار تاکید کرد. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان گفت در شرایط کنونی در کنار تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش بحران، روند دوگانه‌ای شکل گرفته که از یک سو رژیم صهیونیستی و جریان‌های حامی سیاست‌های تنش‌آفرین و از سوی دیگر دولت آمریکا با عدول از تعهدات خود در صدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند. نخست وزیر پاکستان هم با ابراز نگرانی از تحولات اخیر و احتمال تشدید مجدد تنش‌ها بر ضرورت تداوم تلاش‌های سیاسی، خویشتنداری همه طرف‌ها و فراهم شدن زمینه برای تثبیت آتش‌بس و برقراری صلح پایدار تأکید کرد. آقای شهباز شریف گفت پاکستان همچنان آمادگی دارد در کنار سایر ابتکارات منطقه‌ای از جمله تلاش‌های دولت قطر نقش خود را در پیشبرد روندهای دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها ادامه دهد. وزیر امور خارجه تاکید کرد ایران تا کنون به تعهداتش پایبند بوده، اما تنها راه پایبندی دو طرف به تعهداتشان ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت برخلاف آنچه از سوی به اصطلاح وزیر خزانه‌داری ایالات متحده شاهدیم که با نقض بند 9 یادداشت تفاهم تعهدات آمریکا را زیر پا می‌گذارد. وزیر امور خارجه با بیان اینکه این نقض در ادامه سایر موارد نقض تعهدات و اقدامات نادرست ایالات متحده صورت گرفته است تصریح کرد واقعیت روشن است، تنها راه پایبندی متقابل هر دو طرف به تعهداتشان است. وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیئت دیپلماتیک امروز به عمان می رود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه این سفر در ادامه رایزنی های دو جانبه ایران و عمان درباره تحولات منطقه به ویژه موضوع تنگه هرمز انجام خواهد شد. در این سفر وزرای امور خارجه ایران و عمان درباره تنظیم سازوکارهای مقتضی برای تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز وفق ماده 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد. نیویورک تایمز نوشت سیاست‌های دونالد ترامپ نه تنها نسب بین‌المللی را تضعیف کرده، بلکه متحدان این کشور را به بازبینی در روابط خود با واشنگتن وادار کرده است. به نوشته این روزنامه آمریکایی جهان با آمریکا به عنوان شریکی که نمی‌توان به طور کامل به آن اعتماد کرد برخورد می‌کند و این امر متحدان را به سمت یافتن جایگزین‌هایی سوق می‌دهد که وابستگی آنها به واشنگتن را کاهش دهد. این روزنامه درباره حمله آمریکا به ایران هم نوشت این حمله محدودیت‌های قدرت آمریکا را آشکار کرد و در حالی که ایران نظام سیاسی خود را حفظ کرد، کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره قابل اعتماد بودن ضمانت امنیتی واشنگتن ابراز تردید کردند. اعتبار کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی 3 تا 6 امروز شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با شارژ اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ الکترونیکی، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 3، 4، 5 و 6 است، از امروز می توانند از این اعتبار برای خرید اقلام مشمول استفاده کنند. اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد اعلام شده است. برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید از جمله مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو، همچنین انواع میوه و سبزیجات اقلام مشمول کالابرگ الکترونیکی هستند. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد دانش آموزان تا پایان وقت امروز فرصت دارند کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی خود را دریافت کنند. دانش آموزان می توانند با مراجعه به وبگاه وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir کارت خود را دریافت کنند. بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی بدون تغییر و بر اساس برنامه ابلاغی از فردا 21 تیر آغاز خواهد شد. پیش ثبت نام حج 1406 از فردا یک شنبه 21 تیر آغاز می شود. سازمان حج و زیارت اعلام کرد در مرحله نخست فقط افرادی که در کاروانهای حج 1405 ثبت نام کرده اما موفق به اعزام نشده اند امکان ثبت درخواست دارند و پس از آن سایر دارندگان قبوز ودیعه بر اساس اولویت‌های اعلامی فراخوان خواهند شد. بر اساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت، پیش ثبت نام رایگان است و متقاضیان باید ابتدا اطلاعات خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به روز رسانی و سپس از طریق سامانه حج من اعلام آمادگی کنند. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. اسپانیا حریف فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد. در مرحله 1/4 نهایی 23مین دوره جام جهانی، تیم ملی فوتبال اسپانیا در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به مصاف بلژیک رفت و با برتری 2-1 برابر این تیم یک ضلع نیمه نهایی این رقابت‌ها را شکل داد. در این بازی فابیان رویز و میکل مرینو برای اسپانیا و شارل دکتلار برای بلژیک گلزنی کردند. لامین یامال به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. در سایر بازی‌های مرحله 1/4 نهایی جام جهانی بامداد فردا انگلیس با نروژ و سوئیس با آرژانتین دیدار خواهد کرد. تیم‌های والیبال نشسته مردان و زنان ایران مسابقات قهرمانی جهان را با برد آغاز کردند.
تیم زنان و مردان ایران اولین روز رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال نشسته رو در هانگژو چین طوفانی آغاز کردند. در ابتدا دختران ملی پوش والیبال نشسته ایران برابر تیم رواندا قهرمان آفریقا مقتدرانه 3-3 پیروز شدند.
مریم ایران منش سرمربی تیم بانوان ایران:
از بازیشون راضی هستیم و کادو فنی، امیدوارم که بازی بعدی که با کنیا داریم با توان بیشتر با آمادگی بهتر انجام بدیم.
زهرا نجاتی کاپیتان تیم ایران:
شد خیلی خوب بازی کردیم، بچه ها خیلی خوب تونستن که بازی رو در بیارم.
در ادامه ابرقدرت‌های والیبال نشسته دنیا یعنی مردان ملی پوش ایران گام نخست رو محکم برداشتند و نهمین عنوان قهرمانی جهان رو نشانه گرفتند و 3-1 برابر لهستان به پیروزی رسیدند.
هادی رضایی سرمربی تیم مردان ایران:
اصولا بازی اول سخته، یه استرسی که به افراد جدید میده. ما تو اول بازی با 4 تا بازیکن جدید رفتیم، 3 تا بازیکن جدید رفتیم، ما بد بازی کردیم، اونا خوب بازی کردن، یه گیم دادیم دیگه.
میثم علیپور ملی پوش والیبال نشسته:
این چند روز خودمون ان شاءالله بتونیم هماهنگ کنیم که بازی فردا و پس فردا تو این گروهی بتونیم برایت خوشتر بزنیم.
در 14th دوره رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال نشسته تیم‌های اول و دوم در هر دو بخش مردان و زنان سهمیه پارالمپیک 2028 لس آنجلس رو کسب می‌کنند.
در روز دوم این رقابت‌ها تیم‌های بانوان و مردان کشورمون به ترتیب برابر کنیما و روسیه به رقابت می‌پردازند. طاهره عالی شوندی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هانجو.
در ادامه این رقابت‌ها تیم‌های مردان و زنان ایران امروز می‌بایست به ترتیب به مصاف بوسنی و کنیا می‌رفتند که با اعلام دولت چین مبنی بر شرایط نامناسب جوی و احتمال طوفان تمامی بازی‌های دوم تعطیل شد.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده. برای اطلاع از وضع آب و هوای کشور عزیزمون ایران ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی، سرکار خانم گودرزی. عرض سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید خانم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که خانم ایرمی، امروز صبح در ایستگاه هزار کانیون دمای کمینه 9 درجه بالای صفر گزارش شد. نالهدار کرمان 10 و بابونشانی در کردستان دمای 10 درجه را داشت که به ترتیب خنک‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. این در حالیه که دیروز گرم‌ترین ایستگاه آب پخش بوده که دمای 50 درجه رو داشته. دژگاه دهرم دمای 49 و لامرد فرودگاه لامرد 49 و شبانکاران 48 که گرم‌ترین ایستگاه‌ها بوده. به لحاظ دمایی اگه بخوام بگم، همچنان گرمای هوا رو امروز هم داریم. برای روزهای یک شنبه و دوشنبه یک قدری از میزان دما کم میشه، کاهش نسبی دما رو داریم مجدداً از دوشنبه به بعد. تا روزهای پایانی این هفته روند افزایش نسبی دما رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم و هوا در بیشتر مناطق کشورمون گرمتر میشه. اینم به خاطر فصلیه که درش هستیم و فصل تابستان و دیگه گرمای هوا. اما اونجا که الگوی نقشه ها نشون میگه، همچنان تا 5 روز آینده در قالب مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. تنها میشه گفت رو دامنه های شرقی زاگرس، استان هایی مثل قم، مرکزی، اصفهان امروز گرد و غبار رو دارن. برای فردا تو ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و ارتفاعات شمال خراسان رضوی انتظار رگبارهای پراکنده رو داریم. از امروز تا روزهای پایانی هفته در مناطق شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابور باد و گرد و خاک رو داریم. دیگه بادهای 120 روزه سیستان هستش و برای 3 روز آینده که آبهای جنوب کشور موج و متلاطم پیش بینی شده. فردا دریای خزر موجه. تهران هم امروز آسمانی صاف و وزش بادو داره. تو بعضی ساعات افزایش بادو برای ساعات بعد از ظهر داریم. پیشینه دمای تهران 41 میشه، دیروز 40 درجه شد، امروز به 41 میرسه.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما، خداحافظتون. و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. از همراهیتون سپاسگزاریم تا بخش بعدی خبررس ساعت 11. خداحافظ.
برتر شد. برتر شد. به نام خدا. سلام. هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا و پدر مادرها، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارید، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدند و مدیر آموزشگاه هیراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدر خیلی نگران بودن، پرسیدن که دخترشون میره سال 11 با اینکه مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه اصلا از آموزش‌های مدرسه راضی نبودن و نگران امتحانات نهایی سال آیندهشن.
بله، ببینید وضعیت امسال مدارس به دلیل تعطیلات بسیار زیاد اصلا خوب نبوده، اما بچه‌هایی که دارن میرن سال 11 معمولا دو تا اشتباه میکنن. اول اینکه فکر میکنن اگر سال 11 فقط درس 11 بخونن میتونن تو امتحان نهایی نمره خوبی بگیرن، در حالی که ما میریم سال 11 دوباره تابع میخونیم. این تابع ادامه تابع دهمه، دوباره مثلثات میخونیم ادامه دهمه، احتمال همینطور استوکیومتری، شیمی، نامعادلات، دنباله، اینا همه ادامه دهمه. یعنی اگر من دهممو خوب مفهومی نخوندم، مسلط نشدم، هر چقدرم برای 11 وقت بذارم فقط زمانمو هدر دادم. یه سری مباحث که عیناً تکرار میشه، حتی سایر مباحث هم پیش نیازش مطالب دهمه. مثلا من الکتریستی ساکن 6 7 و فرمول به راحتی حفظ میکنم، اما تو روند حل مسائلشه که بعد تجزیه و بردار و مثلثات و هندسه دهمو بلد باشم. به همین خاطر به هیچ عنوان نباید فقط 11 هم بخونیم، از همین الان باید شروع کنیم. ابتدا باید 10 هم مفهومی و قوی بخونیم، بعد به موازاتش 11 هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنه فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی 11 هم بسیار مهمه، 20% تاثیر مستقیم داره توی کنکور ما، همه اینا درست، اما اگر من با این منطق که 11 نهایی دارم نمیخوام تست بزنم برم جلو، خب 12 هم نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ یعنی شما اگر بخوای سال 12 استرس 10 الی 11 درس نهایی بسته به رشته تو داشته باشی، حالا بخوای 3 سال 10، 11، 12 هم به شکل تستی برای کنکور بخونی، واقعا خیلی کار سختی میشه. بهتر فشردگی شدید سال آخر رو پخش بکنی بین این دو ساله. از همین الان 10 و 11 رو تشریحی و تستی بخون که قوی بری جلو. راه حل تستی حتما و داوطلب یاد بگیره. ببینید با راه حل 10 خطی تشریحی من نمیتونم سر جلسه کنکور تست حل بکنم. من از روی راه حل رو نویسی کنم 5 دقیقه طول میکشه، تست کنکور من 1 دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای 10 و 11، ثانیا راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده، و ثالثا خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم، میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزشا مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارشکارهای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمونهای هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجهش این میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد این کارو کردن، حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاردانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای زاکر، دانش آموزان و پدر و مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن